سی بهمن 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این قرار گرفته بود که ما در واقع آنچه که از روایات دلالت دارد بر لزوم فحص، اینو الان یه مروری میکنم چون باش کار داریم، میخوام ببینیم ثمره و خروجیش چه میشود تا ازش نتیجه گیری بکن. روایاتی که دال بر لزوم فحص است سه طایفه هست. طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر این که جهل به تکلیف با ترک تعلم عذر نیست. یعنی اگر کسی جاهل به تکلیفشه، به خاطر اینکه نرفته تکلیفش رو یاد بگیرد، ترک تعلم کرده است، این عذر محسوب نمی‌شود. این روایت برای شما بخونم، آدرسش هم عرض کنم که ببینید بله کجاست. این روایت در اعمالی 2 جای اعمالی مفیده. یکی مجلس 35 اعمالی مفید، حدیث اول صفحه 292، چاپ اعمالی مفید مرحوم غفار. باز تو اعمالی مفید مجلس 26 حدیث 6 صفحه 227. یعنی حدیث رو عیناً 2 جا تکرار میکند با یه سند و یه متن. هاکذا تو اعمالی شیخ طوسی هم هست. اعمالی طوسی مجلس اول حدیث 10 صفحه 9 میشد. رقم مسلسل حدیثش هم که میشه 10. حالا روایت رو برای شما از اعمالی مفید میخونم. جناب مفید میفرماید: اخبرنی ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی قال حدثنی محمد ابن عبدالله جعفر الحمیری. ابن قولوی که استاد مفیده، قبرش هم تو کازمن بغل خود جناب مفید. حمیری که ثقتون، حمیری محمد ابن عبدالله هست. قال حدثنی ابی که پدرش عبدالله ابن جعفر همیری ثقته. قال حدثنی هارون ابن مسلم معتبر است. قال حدثنی مسعدت ابن زیاد باز معتبر است. این سند پیش ما میشد معتبره، معتبره مسعدت ابن زیاد. قال سمعت جعفر ابن محمد وقد سئل عن قوله تعالی فلله الحجت البالغه. خیلی خوب، این آیه شریفه، این فلله الحجت البالغه سوره انعام آیه 149. فقال اذا کان یوم القیامه قال الله تعالی للعبد اکنت عالما. روز قیامت خدا به بندش میگه عالم بودی یا نه، یعنی میدانستی یا نمیدانستی. فإن قال نعم، اگر گفت بله میدانست، قال له افلا عملت بما علمت، چرا به آنچه که می دانستی عمل نکرد؟ و این قال کنت جاهلا، و اگر عبد بگه آقا من نمی دونستم، بگه خدایا یا رب انی کنت جاهلا، اگر گفت من جاهل بودم نمی دونستم، قال له افلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیر؟ فیخصمه، پس خدا باش خصومت می کند. فتلک الحجة البالغة لله عز و جل علی خلقه. این آدرس روایت که خدمت شما دارم و سندشم تمام بود که عرض کردم. خیلی این یه روایت. این روایت میگه چی؟ این روایت میگه آقا جهل در تکلیف عذر نیست. اگر میگید من نمیدونستم، نمیدونستم عذر نیست، درست شد؟ پس بنابراین وقتی جهل عذر نیست، باید برد چی کار کنه؟ یاد بگیرن. یاد گرفتن یعنی چه کردن؟ فحص کرد، یعنی فحص کرد. توجه میکنه؟ این روایت میگه آقا جهل عذر نیست، اگر نمیدانی رفع ما لا یعلمون، بعد این است که فحص کنی و دلیل پیدا نکنی. میشه زیر لحاف کرسی من که نمیدونم رفع ما لا یعلمون، جاری میشه بعد از فحص رفع ما لا یعلمون. قبل از فحص رفع ما لا یعلمون نیست، قبل از فحص وجوب تعلم احکام است، باید برد یاد بگیر، درست شد؟ خب این یه طایفه. طایفه دوم روایاتی است که دال بر لزوم فحص در شبهات حکمیه است و لزوم احتیاط قبلش. میگه تا نمیدونی باید چیکار کنی؟ احتیاط کنی. وقتی مسئله برات روشن شد تمام. یعنی تا نمیدونی نمیشه که براءت جاری کنی. متوجه شدی؟ تا نمیدونی حق جاری کردن براءت را نداری. جلد 13 وسائل صفحه 46 حدیث 6 باب 18 از ابواب کفارات صید. یه مسئله در باب صید داریم، میدونید از محرمات احرام صید، و میدونید صید جزء محرمات احرام است که کفاره دارد ولو کسی عن جهل انجام بدهد. یعنی بقیه محرمات احرام رو اگر کسی نداند و انجام بدهد، یعنی بسیاری از محرمات احرام رو اگر کسی ندانسته انجام بدهد کفاره ای ندارد، اما صید رو ندانسته جاهلن هم اگر صید بکند باید کفاره بده. حالا سوال این است، اگر دو نفر با هم یه صید رو کردن، دو نفری حیوان رو گرفتن، یکی از این طرف دوید یکی از اون طرف دوید، با هم حیوان رو صید کردن، اینجا آیا دو تا کفاره باید بدن یا یک کفاره مشترک بدن؟ روایتش رو برای شما میخونم. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا، یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش یه سند، و باز دوباره کلینی از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان دو سند. اینجا دو تا سند یکی میشن، یعنی ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان هر دو نقل میکنن از ابن ابی امیر و صفوان ابن یحیی، باز اینجا سند دو قلوبه، این دو بزرگوار نقل میکنن عن عبدالرحمن ابن حجاج، هر دو سند صحیحه هست، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابل حسن علیه السلام، یعنی موسی بن جعفر علیه السلام، ان رجلین اصاب سیدن و هما محرمان، دوتان یه سیدی رو گرفتن در حال چی؟ احرام. الجزاء بینهما او علا کل واحد منهما جزاء. الان فرض کن یه بچه آهو گرفتن، کفارش یه گوسفنده، این گوسفند رو دوتایشون یه گوسفند بکشن مشترکن کفاره، یا یکی یه گوسفند؟ فقال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما السید، هر کدومشون به تنهایی باید کفاره سید رو بده. یعنی یه گوسفندی میکشد یه گوسفندمون میکشد. قلتو ان بعض اصحابنا سألنی عن ذالک فلم ادر ما علیه. یه آقا اینا از من پرسیدن، بعضی از شیعیان اینا از من پرسیدن. عبدالرحمن ابن حجاج میکرد، عبدالرحمن ابن حجاج فقیه هستا، میگه اینا از من پرسیدن، من نمیدونستم چی جواب بدم. فقال اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدرو، اگر اصابه کردید به مثل این که شما درایت بهش نداشتید، یعنی نمیدونستید، اگر به چیزی رسیدید که نمیدونستید، فعلیکم بالاحتیاط، وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما احتیاط است. حتی تسألو عن فتعلمو، باید احتیاط کنید تا بپرسید تا بدانید. خب اونایی که در عصر ظهور امامند و حضور امامند، خیلی خوب احتیاط میکنن تا خدمت امام برسن بپرسن. ما که در عصر غیبتیم باید احتیاط کنیم تا چه کنیم؟ تا فحش در روایات بکنیم. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این روایت میگه تو شبهه حکمی وقتی نمیدونی حق جریان براءت را نداری. ببینید؟ اذا اصبتم بمثل هازا، وقتی یه مسئله یا بلد نیستین و باش مواجه شدین، فعلیکم بالاحتیاط، باید احتیاط کنی. احتیاط کنی یعنی حق جریان براءت نداری، نمیتونی براءت جاری کنی. احتیاط میکنی تا فحصدو بکنی. فحصدو کردی، اگر دلیل پیدا نکردی آقای خدایی، او وقت رفعه مالایانا، او وقت جاری میشد بعد از فرس. اینم موسی بن جعفر. این صحیحه بود، این که خوندم سنده صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج.
نه
آدرسش رو گفتم، وسائل جلد 13 صفحه 46 حدیث 6 باب 18 از ابواب کفارات سید. خب بعد طایفه سوم، ما یه طایفه دیگه داریم که میگد آقا اصلا طلب علم فریضه و واجب است. با اینم یه طایفه از روایات. جلد اول کافی، توجه می‌فرمایید؟ جلد اول کافی اولین باب کتاب فضل العلم. کتاب اول کافی چیه؟ کتاب العقل و الجهل، یعنی اول عقل. تا عقل نباشه ثم اومده سر کتاب العلم. در اولین باب کتاب علم اون عقل و الجهل معلوم میشد که اون بفرمایید جهل مرادش علم نیست، اون جهل در مقابل علم، در مقابل عقل، اون یعنی جهل به معنای ندانم کاری، خب نه به معنای نادانی. بله، در باب اول کتاب فضل العلم کافی یه بابی داره، میگه باب اول باب و فرض العلم و وجوب طلبهی و الحس علی. حس یعنی تأکید بارش. خیلی خوب، این یه بابه. تو این باب همه روایات باب که 10 روایت هست دال بر بحث ماست که طلب العلم فریضه است. حالا خود عبارت رو داریم، طلب العلم فریضه داریم. احسن، طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن علا ان الله يحب بقات العلم. بقات جمع باقی به غیم، باقی یعنی طالب. خدا بقات علم رو دوست دارد، یعنی خدا طالبان علم رو دوست دارد. توجه می‌فرمایید؟ روایات این باب رو خودتون ملاحظه بفرمایید. من فقط بله یکیش که سندش صحیحه برای شما میخونم، و تو این بابم تنها سند صحیح همین روایت هست. تو این 10 روایت هم یکی صحیحه. حدیث 9 کلینی از محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی امیل عن جمیل ابن دراج عن ابان ابن تقلب. صحیحه ابان ابن تقلب میشه جلد اول کافی از چاپ مرحوم قفاری صفحه 31 حدیث بله
8.
اونجا حدیث 8، تو این چاپ حدیث 9. یکی از روایت ها رو دو تا شمار، تو قفاری دو تا رو یه شماره داده، در چاپ دارال حدیث جدا کرد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاطه حتی یتفقهوا. دوست دارم یاران من با تازیانه تو سرشون زده بشد حتی یتفقهوا، یعنی تو سرشون زده بشد تا برن درس بخونن. تا فقه به شما گفتیم دیگه،
تنبیه یعنی
فقه تا زمان امام صادق دیگه مصطلح برای فقه امروزه، یعنی همین علم به فروع احکام شرعی. خب میفرمایند دوست دارم، یعنی حتی به ضرب سیاد که باشن، یعنی به ضرب تازیانه اونا رو مجبور کنم حتی یتفقهو که برن مسئله دون بشن، فقیه بشن، درس بکنن، بفهمن مسائل شرعیشون. حالا این در جاییست که ما ضربت رو مجهول بخونیم. اگر ضربت را معلوم بخونیم، یعنی بخونیم لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیار، خودم دوست دارم بزنم تو سرشون با تازیانه تا برن چی؟
عبید بشن.
چون اعراب که ندارن روایت. اینجوری هم شما میتونید بخونید که خودم میخوام بزنم تو سرش. توجه میفهمم این ضرب به سیاد یعنی چی؟ ضرب به سیاد علامت جبر است دیگه، یعنی مجبورشون کنید، یعنی تعلم را دارن میگن حتی تعلم بالجبرم در مواقعی چیه؟ لازمه. من دوست دارم حتی اینا مجبور به یادگیری بشود. توجه میکنید؟ و هیچ اشکالی هم نداره. الان فرض کنید یه جایی هستن مثلا فرض بفرمایید
روایت اگه مدیریت بفهمد دویست
همین صندوق جهیزیه در اصفهان هست. این صندوق جهیزیه کمک میکند به جهیزیه خانواده هایی که ندارن فقرا. خب بعد برای اینا، برای این دختر خانومی که میره که درخواست کمک برای جهیزیهش دارد، 10 ساعت کلاس گذاشته. میگه شما سر این کلاس ها میان شرکت میکنید؟ کلاس ها رو که شرکت کردین آخرم حالا یه آزمونه همینجور فرمالیته ازشون میگیرن، بعد بهشون کمک ها میکنن. تو این کلاس چه گفته میشن؟ یه سری اعتقادات سری و یه سری احکام شرعیه. وضو چجوری میگیرن، نماز چجوری بخونم، حالا که شوهر کرده غسل کی برد واجب میشد، غسل چجوری انجام میشد. توجه میکنی؟ اینا یه سری که مسائل شرعیشون رو براش گفته میشد تو این 10 جلسه. خب یاد میگیرن، چون درخواست کمکم دارن، کمک رو منوط به شرکت در این کلاس میکنن، مجبور است که چه؟ حاضر بشن. لام حالا وقتی حاضر شد یاد میگیرد دیگه. شما چقدر آدم دیده این که قرائت نمازش درست نیست، وضوش درست نیست، غسلش درست نیست. در جا میفرمایید چقدر آدم دیده که بعد 40 سال میفهمد که غسلش درست نیست. وقت ببینید چه مصیبتیش، اعمالش، نمازش، روزش. خیلی خوب شما ببینید چه مشکلاتی براشون. الان این دختر خانم وقتی میاد میگه من یه کمک میخوام، میگن اشکالی نداره، اسمش سری کلاس مینویس. یعنی با اینکه دخترک حالش نداره بره کلاس رو، خب بل اجبار است. لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیاد حتی یتفقه، یعنی ربما در باب فقه اجبارش هم مانعی ندارد که وادارش کنند یاد بگیرد، که خیلی خوب مبتلا که می شود مسئله شرعی خودش را بلد باشد. خیلی خوب این 3 طایف روایات در باب لزوم فحص. حالا چی می خواهیم بگم؟ بیان سر بحث امروز. این 3 طایف را گفته و بحث امروزمون این است که بفرمایید آیا می توانیم استصحاب جاری کنیم؟ جهت سوم بحث. الان جهت سوم بحث رو شروع میکنم. این پیش این مقدمه بحثم. جهت سوم بحث این است که آیا وجوب تعلم اختصاص دارد به جایی که مکلف تفصیلاً یا اجمالاً یا اطمینان به ابتلا دارد؟ یعنی علم تفصیلی به ابتلا دارد، من حتما مبتلا میشم. علم اجمالی به ابتلا دارد، اطمینان به ابتلا دارد. آیا وجوب تعلم منحصر به این موارد است؟ مثل شکوک متعارفه، شک بین 2 و 3، شک بین 3 و 4، شکوکی مردم براشون در نماز پیش میاد که ابتلاء بهش عامه. یا این که وجوب تعلم هست ولو به مجرد احتمال ابتلا. یعنی اتمی علم تفصیلی ندارد به ابتلا، علم اجمالی هم ندارد، اطمینان به ابتلا نداره، اما احتمال ابتلا میده. بلد نیست عقد بخونه، احتمال ابتلا میداد یه شب که آقای سعادت از منبر اومد پایین، دارد میرد خونشون، یک خانومی جلوشو بگیرد بگد آقای سعادت امشب مرا مهمان کن. خیلی هم بله
زمیله هستن،
شاسی بلند است و بفرمایید کذا. خیلی خوب. خب احتمال این احتمال است دیگه. یه وقت دیدین شد، اینقدر این بند خدا دعا کرد بالاخره دعاش مستجاب شد، یه وقت هم دیدین نشد، احتمال است. خب حتی اطمینان به چنین قضیه ای هم نیست، اما این یه احتماله. آیا همین احتمال موجب می شود که برش واجب باشد برد عقد نکاح را یاد بگیرد؟ که اون شب علا احتمال که مبتلا شد عقد نکاح را بخوند که معصیت نشود. توجه فرمودی؟ آیا لازم است یا لازم نیست؟ بنابراین ببینید بحثمون اینه، یه چیزایی است احتمال ابتلاش هست، احتمال هم هست مبتلا نشه، تا آخر عمرش یخمینی مبتلا نمیشه، یه وقت هم دیدی شد. دنیاست دیگه، دنیا گفت هزار تا رو داره. خیلی خوب، اگر ابت مبتلا شد الان باید یاد بگیرد حکمشو با صرف احتمال ابتلا یا نه؟ برخی دو قول اینجا داریم. مشهور بین اصحاب، توجه می‌فرمایید، این است که بله به احتمال ابتلا باید یاد بگیرد، واجب است. اینم محل ابتلا. خب مشهور میگن محل همین که احتمال ابتلا بدهی باید تعلم کنی. این فتوی مشهور. نقطه مقابل یه عده میگن نه آقا، احتمال ابتلا وجوب تعلم نمیارد. خیلی خوب، اونایی که میگن احتمال ابتلا وجوب تعلم نمیارد تمسک میکنن به استصحاب عدم الابتلا. میگن چی؟ میگن آقا الان که ما بهش ابتلا نداریم، الان یقینا مبتلای به چنین مسئله ای نشد، شک میکنیم آیا در آینده مبتلا خواهیم شد یا نه، استصحاب میکنیم. چرا استصحاب میکنیم؟ عدم ابتلا در آینده را. وقتی با استصحاب عدم ابتلا در آینده رو استصحاب کردیم، عدم ابتلا در آینده رو که استصحاب کردیم، تعبد به عدم ابتلا میشد. تعبد به عدم ابتلا شد دیگه یادگیریش لازم نیست، چون چیزیه که میدونی مبتلا چی نمیشی که لازم نیست یاد بگیری. یه آدم تاجر کاسبیست، یه آدم عادیست، یه رجل عادی، هل یجب علیه تعلم احکام الهیزه و النفاس؟ یاد بگیرد چی کار کنه که هیز نمیشد، زنش میشد، دخترش میشد. میگه خب اونا برن مسئله خودشون رو یاد بگیرن، به من چه که یاد بگیرن؟ توجه میکنه؟ و جایی که میدوند مبتلا نمیشد تعلم واجب نیست، میگن ما استصحاب میکنیم عدم ابتلا را، پس تعلم واجب نیست. آیا این استصحاب درست است یا این استصحاب درست نیست؟ دو تا اشکال به این استصحاب کردن. اشکال اول که به این استصحاب شده است این است که آقا استصحاب در امور ماضیه می شود، نه در امور استقبالیه. شما در استصحاب یه یقین سابق می خواهید، یه شک لاحق می خواهید، استصحاب. در امور ماضیه استصحاب صحیح، در امور استقبالیه آینده استصحاب صحیح نیست. پس بنابراین شما نمیتونید عدم الابتلاء در مستقبل در آینده رو استصحاب کنید. مثلا میشه استصحاب در امور سابق. خب اجازه، این اشکال اول. جواب این اشکال این است که نه، قبول ندارم. استصحاب همون جور که در امور ماضی جاری است، در امور چی؟ استقبالیه هم جاری است. اونی که مبنای استصحاب است، استصحاب دو تا چیز میخواد: یقین سابق، شک لاحق. فقط باید زمان یقین مقدم بر چه باشد؟ زمان شک باشه. هم حالا میخوان شما در امور ماضیه باشد، میخوان در امور مستقبله، یه یقین داشته باشید یه شک، و یقین زمانش چه باشه؟ مقدمه بر شک باشه. همین در جریان استصحاب کار. بنابراین میخوان اینجور استصحاب کنید که آب این حوض دیروز کر بود، الان شک میکنم که کر است یا نه، استصحاب میکنم کریتش را. این استصحاب مال ماضی است، استصحاب برای آینده. امروز آب حوض من کر است، فردا میخوام ببینم آب حوضم کر خواهد بود یا نه. استصحاب میکنم که فردام چیه؟ کر است. از یه کسی طلبی دارم، رفتم طلبمو بگیرم، میگه برو آقا فردا بیا. خب آیا میتوانم استصحاب حیاتش تا فردا بکنم؟ امروز که زنده است، تا فردام در حیاتش در فردا چه دارم؟ شک دارم. آیا تا فردام زنده میمونه یا نیمونه؟ استصحاب چه میکنم؟ استصحاب حیاتش تا فردا میکنم، میگم باشد فردا میام. بله. خب پس بنابراین استصحاب جریانش اختصاص به امور گذشته نداره. در آیندم وقتی که ملاک استصحاب تمام باشد، شما میتونید چیکار کنید؟ استصحاب جاری کنید. پس این اشکال وارد نیست. آقای نائینی علی الله مقامه الشریف اشکال دیگری کردند به این استصحاب. آقای نائینی فرمودند که جریان استصحاب متوقف است بر این که استصحاب جای جاری می شود که یا اون موضوعی که شما در شک دارید یا خودش اثر شرعی باشد، یا زا اثر شرعی باشد، یعنی یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوعی است برای یک چی؟ یک حکم شرع. استصحاب تو این دوتا مورد جاری میشه. الان غیر این دو مورد باشد استصحاب جاری نمیشه. الان شما میخوای استصحاب عدم الابتلا رو بکنی، درسته؟ میخوای بگوی آقا من تا حالا مبتلا نشدم، شک دارم در آینده مبتلا میشم یا نمیشم، استصحاب میکنم عدم ابتلا رو برای آینده. میفرماین این استصحاب عدم ابتلا نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است. توجه فرمودید؟ نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. وقتی این استصحاب عدم ابتلا نه حکم شرعی شد نه موضوع برای حکم شرعی شد، پس بنابراین استصحاب در موردش جاری نمی شود. خیلی خوب، اینم فرمایش آقای نائمی. این فرمایش هم قابل مناقشه است و عجیب است از آقای نائمی با بله بفرمایید با نبوغی که آقای نائمی دارد. بله، الجواد قد یکبو شده است. چرا؟ به جهت اینکه بله تو این دو موردی که فرمودن استصحاب جاری میشه. استصحاب جاری میشود در اثر شرعی یا موضوعی که اثر شرعی باشه. یعنی یه وقت شما استصحاب زوجیت رو میکنید، زوجیت خودش حکم شرعی است، آثاری دارد دید. یه وقت استصحاب حیات زوج را میکنید، استصحاب حیات زوج را که کردید مترتب برش میشد چی؟ آثار شرعی زوجیت. آثار شرعی زوجیت بارمش وقتی شوهر زنده است، خب زن باید آثار چی؟ آثار زوجیت را بار کند بر خودش، به اینکه ذات بعل است، به اینکه وجوب نفقه دارد و بقیهش. خیلی خوب، بله در این دو مورد استصحاب جاری میشد، اما جریان استصحاب منوط به این دو مورد نیست. اگر شما یادتون باشد، یعنی البته هنوز این استصحاب رو تو این دوره بهش نرسید، در تنبیه اول از تنبیهات بحث استصحاب متعرض خواهیم شد به اذن الله انشاءالله، به این که استصحاب می تواند قائم مقام قطع موضوعی بشه. توجه فرمودی؟ لکن قائم مقام استصحاب می تواند قائم مقام قطع موضوعی بشود و بعد آثار برش مترتب بشود. خب اگر گفتیم استصحاب میتواند قائم مقام قطع موضوعی بشود، بحثمون تمام است. قطع موضوعی چی بود؟ یعنی بگد تمام موضوع علم است، اگر میدانی حکمش اینه. گفتند استصحاب میتواند برای شما چه درست کند؟ علم درست کند. لکن العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی. استصحاب برای شما علم تعبدی درست میکنه. پس در نتیجه استصحاب می تواند قائم مقام قطع موضوعی شود. قطع موضوعی یعنی میگد اگر شما چنین مطلبی را دانستی حکمت چنین است. درست شد؟ یعنی قطع علم خودش موضوعه و حکم آمده است روی این موضوع. اگر ما بپذیریم که استصحاب میتواند قائم مقام قطع موضوعی بشود کما هو صحیح و کما اختاره المحقق ناینی در بحث استصحاب، که خود آقای ناینی هم تو بحث استصحاب میگه بله استصحاب میتواند قائم مقام قطع موضوعی بشود، خب مطلب حل دیگه، اینجا میشه قطع موضوع. میگه آقا اگر میدانی به ابتلا، علم به ابتلا داری، یجب التعلم. اگر علم به عدم ابتلا داری چی؟ لا یجب التعلم. مرد که میداند هرگز حیض نمیشود، علم دارد به عدم ابتلا، تعلم برش واجب، تعلم احکام حیض برش واجب نیست. خیلی خوب، الان من علم وجدانی ندارم به عدم ابتلا، اما علم تعبدی دارم به استصحاب. تا حالا مبتلا نشدم؟ در آینده شک دارم مبتلا میشم یا نمیشم؟ استصحاب میکنم. چرا؟ عدم ابتلا را. وقتی استصحاب کردم عدم ابتلا را، پس من میدانم که در آینده هم ولو به علم تعبدی استصحابی میدانم که در آینده هم مبتلا نمیشم. حکم شرعی برش بار میشه چی؟ فلا یجب تعلم. توجه فرمودی؟ تعلمش واجب نیست. خب استصحاب اینجور هم جاری میشه آقای نایم، خود شما هم قبول دارید، پس چطور اینجا الان میگن نه نمیشه؟ و ما نحنفی از این قبیل است. بله، مثل آقای آخوند که میگد استصحاب جاری نمیشود، قائم مقام قطع موضوعی نمیشد. آخوند میگه استصحاب قائم مقام قطع طریقی میشه، ولی استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. بناً علی مسلک آقای آخوند، اشکال شما چیه؟ اشکال شما آقای ناینی درسته، اما بناً علی مسلک خودتون و مسلک ما اشکال شما وارد نیست. شما خودتون استصحاب رو میگون میتواند که قائم مقام قطع موضوعی بشه، بنابراین این اشکال وارد نیست الا علی مسلک آقای آخوند که میگد استصحاب نمیتوند قائم مقام قطع موضوعی بشه. آقای آخوند میگد قطع موضوعی یعنی علم وجدانی فقط، و علم تعبدی جا علم وجدانی نمیشه. این آقای آخوند میگه. اما شمای آقای ناینی که میگوی میشینه و استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشد، خلاصه دیگه مطلب اینجا قطع موضوعی است. به استصحاب جاش نشسته است، حکم برش بار میشه. من تا حالا مبتلا نشده، شک دارم در آینده مبتلا میشم یا نمیشم، استصحاب میکنم عدم ابتلا در زمان آینده را. استصحاب کردم عدم ابتلا در زمان آینده را، پس من میدانم که در آینده مبتلا نمیشم بالعلم تعبدی، پس فلا یجب التعلم. ملاحظه فرمودیم؟ پس این اشکال آقای ناینی وارد نیست. مرحوم آیت الله خویی میگن بله، لکن بازم استصحاب در مقام جاری نمیشه. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه روایات وجوب تعلم اطلاق دارد. خوب دقت کنید چه میگن آیت الله خویی. میگن آقا روایات وجوب تعلم که براتون خوندم امروز، مقدمتاً خوندم ستایفش کردم برای همین، میگن روایات وجوب تعلم اطلاق دارد. اطلاق روایات وجوب تعلم شامل حال احتمال ابتلا هم می شود. وقتی شامل حال احتمال ابتلا شد، پس روایت اطلاق داره، شامل حال احتمال ابتلا می شود. وقتی روایت و اطلاق باشد و دلیل لفظی باشد، نوبت به جریان استصحاب نمیرسد. پس تو ما نحنوی استصحاب جاری نمیشد، لا به بیانی که آقایون گفتن و آقای نایی میفرمود، به جهت اینکه دلیل لفظی داری. وقتی دلیل لفظی باشد که نوبت به استصحاب نمیرسد. دلیل لفظیمون چیست؟ دلیل لفظیمون این است که روایات دال بر وجوب تعلم چه دارد؟ اطلاق دارد. وقتی روایات دال بر وجوب تعلم اطلاق دارد، شامل حال ما نحن فی هم که احتمال ابتلا است می شود. بعد آیت الله خویی می فرمایند و این تیکه را با دقت گوش بدید. و اگر بخواهید روایات دال بر وجوب تعلم را تخصیص بزنید به موارد علم تفصیلی به ابتلا و علم اجمالی به ابتلا و موارد اطمینان و وثوق به ابتلا، اگر بخواهید اون روایات را تخصیص به این موارد بزنید، این تخصیص میشد از باب تخصیص مستهجن. چرا؟ چون این موارد نادره. حمل عموم بر فرد نادر چیه؟ مستهجن است. میگن اون جایی که شما علم تفصیلی به ابتلا یا علم اجمالی یا اطمینان و وثوق به ابتلا داشته باشه، اینا کمه. بنابراین اطلاق رو بخوای همره بر فرد نادر بکنی مستهجنه. پس اطلاق موارد احتمال ابتلا را هم میگیره. بنابراین همینقدر که دانستی محتمل است مبتلا بشوی، ادله و روایات وجوب تعلم اطلاقش میگیرد و با وجود دلیل لفظی نوبت به استصحاب نمیرسد، پس تعلم واجب می شود به احتمال ابتلا کما علیه المشهور. اینم فرمایش آیت الله خویی رحمت الله علیه. چه عرض کنیم خدمت آیت الله خویی؟ یه اشکال ما اینجا با آیت الله خویی داریم و اشکالمون این است که حضرت آیت الله مرجع الطائفه اعلی الله مقامک الشریف قط بدونیش شک داری؟ قط بدون که میشنم. چرا نشتم؟ نمیشتم؟ شما یه طلب مغفرت برای بابات میکنی، بابات میاد به خوابت میگه پسر ممنون که کرد و آیت الله خویی نمیشنه و قطع بدون که میشنه.
پس این شب میان به خوابت؟
نه بخواهی که بخواب، ولی بله هر جور که. ولذا اگر خدای نکرده کسی هم نسبت به مشایخ بی ادبی بکند، توجه میکنه، اونم بله هم متوجه می شوند هم آثارش را دارند. نقد علمی بی ادبی نیست، نقد. حالا یا ما نفهمیدیم فرمایششون رو، یا فهمیدین یعنی یا نقد وارد است یا وارد نیست. نقد بی ادبی نیست. بله اون دیگه
میشه
نقد. علم اصلا همین است. بحث به نقد است. الهی قرار شده بی ادبی نباید کسی بکنه. بله و من دیدم آقا کسی را که حالا طور نیست بگم برای دیدم کسی را به مرحوم امام بی ادبی میکرد. بعد میگفت سریع در جمعه اون شیخی بود قوم و نه کارش به جایی رسید پاشم بریدن دست یه بیماری گرفت من پاشو مدت ها پای بود قند گرفت چی گرفت نمیدونم که پاشو بریدن داریم. یعنی بی ادبی نسبت به مشایخ به بزرگان به مراجع به فقها ها مطلق هیچ که نکنید. لا سیما به نسبت به علماء دی لا سیما به نسبت الی فقها ها و المراجع که اینا رموز تشیع هستن.
شیرازیان کانو ام
خب بعد بفرمایید که
شیطان خارج میشه تیزی که با علماء اون روایتا هستن که زبون مرد میشن.
بله
نقدشو.
و اما بیام سر چه آقا بیام میگم که حضرت آیت الله خویی فرمودید این اطلاق اگر اختصاص داشته باشد به موارد علم اجمالی و موارد علم تفصیلی و موارد اطمینان و وسوخ به ابتلا حمله بر فرد نادر است. بنابراین نمیتونیم انحصار به این قرار بدیم چون پس موارد احتمال ابتلا را هم میگیرد تا حمله بر فرد نادر نشد. ما میگم آقا همون ستاره اگر بگیرد حمله بر فرد نادر نیست چون همون ستا مواردش اینقدر زیاد است که فرد نادر نمیشه. پس این فرمایش شما برای داخل کردن چی؟ برای داخل کردن مورد احتمال ابتلا در اطلاق این فرمایش شما تمام نیست. چون اگه بر اون سه تا حمل بکنیم فرد نادر نیست. اونا خیلی مستاق دارن. خب پس خیلی خب پس چه میگم؟ میگم آقا بله باز هم اطلاق محل ابتلا رو میگیرد جایی که شما احتمال به ابتلا بدهید. چرا؟ چون اطلاق هست دیگه. اطلاق میرد جلو. اطلاق که وای نمیسه. لازم نیست شما بگون اگر ما اختصاص به اون بدیم جایی که ما شک در ابتلا داریم خارج باشد حمله بر فرد نادره. وقتی شما اطلاق داره روایات وجوب تعلم میگد آقا احکام شرعی که مبتلا میشوی ولو احتمال ابتلا هست باید یاد بگیری. اطلاق شامل حال احتمال ابتلا میشد. ول وجه فی ذلک یه قرینه ای هم وجود داره. ول وجه فی ذلک خود شما فرمودین و به ما هم یاد دادین ما هم پذیرفتیم که وجوب و مشهورم همینو میگن وجوب تعلم فرمودید حکمش طریقی است وجوبش یا نفسی است. وجوب تعلم طریقی خلافاً لاردبیلی و صاحب مدارک وجوب تعلم طریقی است. یعنی چی طریق؟ یعنی این که شما باید تعلم کنی تا مبتلا که شدی بدونی باید چی کار بکنی. طریق است برای انجام تکلیف. خیلی خوب. خب وقتی طریق شد وجوبش وجوب طریقی است. این وجوب طریقی در احتمال ابتلا میاد یا نمیاد؟ میاد یا نمیاد؟ میاد دیگه. همین که من احتمال میدم شاید مبتلا بشم، خیلی خوب، ولو احتماله. وقتی این احتمال داده شد خب و من یاد نگرفتم، تعلم نکردم و مبتلا شدم، خب چه خاکی تو سرم کنم وقتی مبتلا شدم؟ حکمشو یاد نگرفت، درسته؟ جهلم آیا عذر میشد یا نمیشد؟ روایات وجوب تعلم گفت جهلت عذر نیست، خب خطا میرم دیگه. پس وجوب تعلم برای تحفظ بر حکم شرعی بود در فرض ابتلا، درسته؟ خب جایی هم که احتمال ابتلا میدن تعلم واجب است، اطلاق روایات هم میگیره، بنابراین استصحاب عدم ابتلا نمیشد کرد. اما جایی که احتمال ابتلای من احتمال چه باشد؟ آفرین، احتمال عقلا باشد. خب اما منی که بگم آقا من که 60 ساله هیچ شبی کسی جلومو نگرفت، حالا دیگه با این ریشی سفید و با این عصایی که دارم میرم و با این لنگ لنگ که دارم را میرم، دیگه کیست بیاد جلو منو بگیره بگه امشب ما رو مهمونه بکن؟ درست شد؟ احتمال عقلایی باشد. اگر احتمال ابتلا عقلایی است، بله وجوب تعلم میاد. اما اگر احتمال ابتلا عقلایی نیست، توجه میکنید؟ آیا احتمال دارد من یه رو برم کره ماه؟ احتمال عقلیش هست، لکن عقلایی نیست. احتمال عقلایی نیست به خاطری که کره ماه رفتن 2 سال باید بری یه سری آموزش هایی رو ببینی، اون آموزش هایی که بخوای ببینی من پیر مرد اصلا قدرت انجام اون آموزش ها را و آزمایشات را ندارم، پس منو اصلا پولم بخوام بدم نمیفرسنم کره ما، چون میگن تو میری اونجا میمیری. خیلی خوب، پس بنابراین ولو عقلا من المحتمل که بری کره ما، اما عقلائیاً احتمال کره ماه رفتن داده میشه؟ نه. خب حالا که داده نمیشد عقلائیاً، آیا لازم است من احکام صلات و صوم و طهارت و نجاست و اینا رو در کره ماه رو یاد بگیرم؟ ببینید؟ پس بنابراین جایی که شما احتمال ابتلا میدین، بله یجب التعلم لإطلاق روایات وجود تعلم. اما جایی که احتمال ابتلا عقلایی نیست، اینا میدونید چی ارزش تعبیر میکنن؟ اینا ارزش تعبیر میکنن به وثوق به عدم ابتلا، وثوق به عدم. بگید آقا بله، وقتی وثوق داری به عدم ابتلا دیگه چی؟ دیگه وجوب تعلم لازم نیست، درست شد؟ چون وقتی احتمال ابتلا عقلایی نیست، وقتی احتمال ابتلا عقلایی نباشد یعنی یعنی وثوق به عدم ابتلا. خب وقتی وثوق به عدم ابتلا دارم دیگه تعلم واجب نیست. پس بنابراین چرا؟ چون وجوب تعلم طریقی است، طریق است برای این که من اگر مبتلا شدم مرتکب خلاف شرع نشم. جایی که احتمال ابتلا عقلایی نیست وجوب تعلم نیست، اما جایی که احتمال ابتلا عقلایی، عقلا میگن چرا شاه یه وقتم دیدی شد خب اونجا وجوب تعلم هست لاطلاق روایات. و صلی الله علیه و آله.